خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تو بحث تحلیل تاریخ گفتیم گام اول آشنایی با منابع تاریخه که در جلسات گذشته که خدمتتون بودیم مفصلا تقریبا نسبت به منابع تاریخی و اینکه کدام منبع معتبر کدام منبع نامعتبر است صحبت کردیم. یکی دو تا نکته دیگه راجع به تحلیل تاریخ و ملزومات تحلیل تاریخ هست، بعد انشالله وارد تاریخ پیامبر اکرم خواهیم شد. نکته اول این است که کسی که میخواد در تحلیل تاریخ و در مطالعه تاریخ موفق باشه لابد به این که با ادبیات عرب و زبان عرب آشنا باشه، نه به معنای سیوطی و صمدیه، نه، باید با ادبیات و فرهنگ لغات عرب آشنا باشه. کما اینکه ما در فارسی گاهی یک ضرب المثلی که میزنیم از واژه‌های استفاده میکنیم که معناش غیر از معنای لغتنامه ایشه. در معنای لغتنامه ای چیزی آمده، در معنای فرهنگی و نمیدونم متداول و عرفیش چیز دیگه ای لازم. علاوه بر اون که درست خواندن هم خیلی مهمه. چرا این رو دارم عرض میکنم؟ چون اشتباهی رو که بسیاری از کسانی که با اندیشه های غربی و با دیده های خلاصه و با گوش های پر از کلمات و جملات غربی وارد فضای تاریخ اسلام شدن، به جهت این ناشنایی و بیگانگی با زبان عربی اشتباهات بدی رو انجام دادن. نمونه هاش رو عرض کنم. نمونه اول، این عبارت در سیره ابن هشام آمده. من دو جور این روایت رو میخوانم، دو جور معنا میکنم، شما بگید کدامش درسته. هو یمرتو ثیاب الکعبه ان کان الله ارسلک، پرده کعبه رو دزدیده باشد اگه تو پیغمبر باشی. عبارت دوم، هو یمرتو ثیاب الکعبه ان کان الله ارسلک، این همه ها هیچ عرض کنم که یه تفاوت جزئی داره، اونم این است که من اولی رو اشتباه گفتم، اولی یمرت، دومی یمرت. فرق معنای این دوتا چیه؟ ببینید، اصل معنایی که آیونه با نگاه غربی و با نگاه اشتباه ازش برداشت کردن اینجوری معنا کردن، گفتن تویی که پوشش کعبه رو میدوزی چطور ممکنه پیغمبر خدا باشی؟ یعنی یک نسبت ناروایی رو به پیغمبر اکرم میده، بعد نفی رسالت از پیغمبر میکنه. که تو مثلا سابقا کعبه دوز بودی، حالا یهو پیغمبر شدی. حالا که معنای صحیح اینه، یه جور نفرینه، پرده کعبه دزدیده باشد اگه تو پیغمبر باشی، پرده کعبه رو دزدیده باشم یا دزدیده باشند اگر تو پیغمبر باشی. از این قسم اشتباه تو این کتاب پیامبر آقای رهنما زیاد، تو کتاب اسلام شناسی آقای شریعتی فراونه، تو کتاب حتی کسایی مثل دکتر شهیدی، دکتر آیتی هم زیاده، علارغم اینکه دکتر شهیدی با ادبیات عرب و با فرهنگ عرب خیلی آشناس و مسلطه، ولی از این اشتباه ها توی زیاد میبینید. آشنایی با زبان عربی. همه رو گفتم که نمونه دوم رو مثال بزنم. نمونه دوم خیلی مهمتره. نمونه دوم چیه؟ ببخش، پس اون نمونه سومه. فارسل علیهم طیرا ابابیل. نمونه دوم هم ببینید، بعد وارد نمونه سوم میشم. در معنای نمونه دوم گفتن این ابابیل جمع آبل است، یعنی خدا به وسیله آبله نابود کرد سپاه ابرهه رو. آبله فرستاد، مثلا آبل مرغون گرفتن، بعد فیلاشون هم دست بر قضا یهو. این در فرهنگ عمید ابابیل رو اینطور معنا کرده که ابابیل جمع آبل است، حالون که قرآن به ما میگه چی؟ میگه یه جور پرنده است، پرستو. شاهد هم داری و این همه شاهد. خدا میگه طیرن، برای آبله از واژه طیرن مثلا استفاده نمیشه. بعدم میگه ترمیهم به حجارتن، که اون ابابیل آمدن سنگ زدن به اینا. تعبیر استعاری و کنایه‌ای هم خلافه بلاغت و فصاحت قرآنه. زمانی که شاهد باشه میشه ازش استفاده کرد. اما نمونه سوم که نمونه مهمی است و میتونیم که حتی بیشتر در موردش گفتگو هم داشته باشیم، این آیه است. تو قرآن یکی از واژه‌هایی که به پیغمبر اطلاق شده واژه امی است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یا رسول النبی الامی. در مورد واژه امی دیگه خیلی ما اختلاف داریم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، آیون اومدن اینجوری معنا کردن، گفتن پیغمبر بی سواد بوده. امی هم به معنای بی سواده، یعنی کسی که هنوز بر اون حالت مادریش باقی است و که همه عالم مادرزادی بی سواد به دنیا میان، لذا پیغمبر بی سواد بوده. این کتاب تمدن اسلام و عرب مال گلزیهره، گفته که شاهد بر این که پیغمبرم درس نخونده اینه که ترتیب قرآن درست نیست. این ترتیب قرآن درست نیست. اگه پیغمبر درس خونده بود، یه ذره سواد داشت، قرآن رو بهتر از این مرتب می‌کرد. چند تا شبهه توشه دیگه. یکی بحث بیسوادی پیغمبر، یکی اینکه قرآن رو نسبت میده به خود پیغمبر اکرم، میگه پیغمبر خب سواد نداشت. حالا یه خورده مثلا اگه سواد داشت قشنگتر این قرآن رو مرتب میکرد و میچید. این معناییست که الان تو عموم جامعه ما هم رایجه. شما الان همه جامعه ما میگه پیغمبر بیسواد بود. متاسفانه با این نهضتی که علیه مقدسات را افتاده، جوک‌های مختلفی هم براش درست کردن و تو جامعه هم دارن منتشر میکنن و بعضی ها میبینی که بچه هیئتی و مذهبی هم هستند و یه وقتا این حرفا رو میزنن. چرا؟ چون فکر میکنه حرفش درسته، یا پیغمبر بی سواد بوده. حالون که پیغمبر اکرم هرگز اصلا فعلا وارد روایات نشید، پیغمبر اکرم نباید بی سواد باشه. چرا؟ نقص حساب میشه. احسن، بی سوادی نقصه و پیغمبر اکرم واجد همه کمالات. شما ببینید در اون روایت شریفی که امام باقر علیه السلام اومد در قصر هشام بود دیگه، یا عبدالملک بود، هشام بود، هشام عبدالملک. حضرت وقتی آمدن در قصر هشام، هشام تیر کمون داد دست حضرت، گفت آقا تیر اندازی کن. تیر انداختن لازمه امامت نیست، اما اگر جزو کمال حساب بشه باید امام بلد باشه، جزو کمالات. لذا دیدید که حضرت تیرانداز نیست، خودش هم فرمود من تیراندازی مثلا نمی کنم، جوان بودم یمانم اینجوریه توره باید انجام میدادم. اما حالا که میگی بعد زد و چند تا تیر رو پشت سر هم به پر تیر دیگری حضرت دو. امام باید و پیغمبر باید واجد کمالات باشه، بی سوادی نقص، این نمیتونه. فضایی که این روایات ازش در آمده کدوم فضاست؟ تحلیل کنید دیگه. چرا اصرار دارم؟ میدونید اهل سنت مصرن بر این که پیغمبر بی سواد بوده. حتی این روایت هم درست کردن که در حدیبیه وقتی پیغمبر داشت صلح میکرد، بعد که امیرالمومنین نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم، اونا گفتن ما بسم الله الرحمن الرحیم قبول نداریم، بنویس بسم الله اللهم. بعد پیغمبر فرمود علی جان پاک کن، امیرالمومنین پاک کرد. بعد فرمود بنویس از مثلا رسول خدا، گفت ما تو رو به رسالت قبول نداریم، پاک کن. امیرالمومنین فرمود من دلم نمیاد پاک کنم. پیغمبر چی فرمود؟ گفت من که نمیدونم کجاست، دست منو بذار روش خودم پاک کنم. حالون که این روایت یک سند معتبر هم نداره، علاوه بر این که یک تعریضی هم میزنه که تا پیغمبر گفت رحمان و رحیم پاک کن پاک کرد، تا گفت رسول الله رو پاک کن گفت دلم نمیاد که پاک کنم. خب چرا این فضا تو اهل سنت زیاده که پیغمبر بی سواده؟ نه
قرآن،
نه
هر اون لحظه آخر که
حضرت احسنت احسنت. موضوع اگه پیغمبر بی سواده، به قول امروزی تخصصا این روایات کنار میره که پیغمبر فرمود ایتونی به کتفن و دوات لأکتب لکم، نه اینکه بیارید بگم یکی بنویسه، خودم بنویسم. یعنی ما پیغمبر سواد نداشته، گیریم قلم کاغذم آوردن، چی میخواست بنویسه؟ چی میخواست بنویسه؟ این معناییست که آقایون خیلی بهش اصرار دارن. حالا معنای درست عمی چیه؟ ما تو روایات بعضی چیزها رو داریم، البته یه عده‌ای پیدا شدن خیلی داغتر از روایات، به همون روایات اشکال گرفتن. مثلا روایت از حضرت رضا علیه السلام که حضرت فرمود امی منسوب به ام القراست، چون حضرت متولد مکه بوده و مکه ام القرا بوده و حضرت میگن امی. حالا یه عده امرو پیدا شدن میگن آقا شما وقتی یه کسی منسوب است به حضرت ابو طالب بهش میگید چی؟ میگید طالبی، به مضافان الیه نسبت میدید. لذا اگر بخواد منسوب به مکه باشه باید بشه قروی. ما تو این عرض کنم که نسبت به این روایت پا تو کفش روایت نمی کنیم. وقتی روایت میگه منسوب است به امی ما میپذیریم. اما حالا اون معنایی که آقایون اصرار دارن اگر باشه چی میشه؟ آیا نقصی برای پیغمبره؟ بگیم امی یعنی پیغمبر بر حالت مادریش باقی مانده، یا اینجوری بگیم، بگیم امی یعنی پیغمبر مکتب نرفت، به حالت مادری باقی مونده اما بی سواد نبوده. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمز مسئله آموز مثلا صد مدرس شد، این معنا رو بگیم. این معنا ظاهراً قابل پذیرشه که هم مدرسه نرفتن و مکتب نرفتن پیغمبر رو تأیید میکنه، هم دانشمند و باسواد بودن پیغمبر اکرم رو. یکی از اشتباهاتی هم که ما در تاریخ همیشه میکنیم که میگم یکی دو نمونشو، اینه که اگر یه روایتی جایی نقل نشده باشه میذاریم زیر همه چی. یعنی چون جایی نقل نشده که پیغمبر نوشته و خوانده میگیم پیغمبر بی سواد بوده، حالون که نخواندن و ننوشتن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. این که حالا ما جایی ندیدیم پیغمبر بخونه یا بنویسه ربطی به این نداره که پیغمبر نمیتوانسته بخونه یا بنویسه. میدونید از این مسئله کجا میتونید استفاده کنید؟ ما یه قاعده ای داریم در تاریخ، اینو اگر بتونید درست جا بندازید خیلی خوبه. ما یه قاعده ای داریم تو تاریخ، تو شمارش انساب و اولاد میگیم گفته های مورخین نسبت به حد اقل حجت، نسبت به حد اکثر نه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه، یعنی اگر یک کسی آمد گفت امام حسین علیه السلام سه تا بچه داشت، سه تا مثلا پسر داشت، سه تا پسر مسلماً هست، یعنی تأیید میکنیم که امام سه تا پسر داشته، اما نفی نمیکنیم که امام چهار تا پسر داشته باشه. میگیم این مورخ به سه تاش دسترسی پیدا کرده، امکان چهارمی هم ممکنه. یه قاعده است اونه که حالا ما چون عشقمون کشیده اینجوری داریم در میاریم. میگن آقا شیخ مفید در عدد دختران مثلا امام حسین فقط گفته فاطمه و سکینه. ببین دو تا، سه تا نیست، میگیم دو تا اما سه تا نیست از کلام شیخ مفید بر نمیاد، لالا که سه تا هم باشد. یکی از اشکالاتی که به حضرت رقیه سلام الله علیها میشه نوعا همینو اشکال میکنن، میگن آ نگفته شیخ مفید در ارشاد همه رو گفته، رقیه رو نگفت. میگیم شیخ مفید به دو تاش دسترسی داشت و عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. حالا اگه یکی پیدا شد بعد از شیخ مفید گفت، نمیتونی به خاطر اینکه شیخ مفید نگفته حرف اونو کنار بزنی. این دوتا با هم تعارض و تناقض ندارن، میتونن جمع بشن. میگه شیخ مفید دوتاشو گفته، من سومیشو میگم، دیگری میاد چهارمیشو میگه. نوع ماها تو این قضیه خلاصه میگه آقا پیغمبر جایی دیده نشده که بنویسد. میگیم خب ننوشته، اما نمیتونسته بنویسه. حال اون که بعضیا پیدا شدن گفتن پیغمبر مواردی هم بوده که نوشتن. من از تو نمیخوام بیارید ها، اما اجمالا خودتون یه مطالعه ای بکنید در مورد معنای درست امی، چون یکی از بزنگاه های اختلاف بین تاریخ شیعی و اعتقادی و اصیل و معرفتی و تاریخ سنی زده غرب زده همینجاست. شما الان برید دکتر شهید یا دکتر آیت یا حتی خود رهنما هیچ موقفی از موقف های تاریخ پیغمبر رو انقدر مبسوط شرح ندادن که امی رو انقدر مبسوط بهش پرداختند و شرح دادن. بحث بعدی که اجمالا توضیحش رو دادم آشنایی با اشعار و رجز هاست. من یه مقدار اینا رو سریع‌تر اگه اجازه بدید عبور کنم که اون بحث تحلیل جغرافیای تاریخ یه مقدار بحث مهمیه. آشنایی با اشعار و رجز ها، نمونش هم گفتم در بحث نافع ابن هلال، اون جلسه مثال زدم که هلال آمد گفت انا ابن هلال البجلی انا علا دین علی. مزاحم ابن حریث آمد گفت انا علا دین عثمان. نافع بهش گفت انت علا دین شیطان، که اون جلسه چون توضیحش مفصلا دادم دیگه واردش نمیشوم. کسی هم میخواد بیشتر بدانه وقعت و صفین، رجزهای اصحاب امیرالمومنین در جنگ صفین رو ببینید، همش برمیگرده به وصایت امیرالمومنین بعد از پیغمبر، نه بعد از خلیفه سوم. اینم قابل استفاده است و مراجعه میفرمایید. در مرحله اول تحلیل تاریخ، اینا چون اهمیت داره ولی نه به قدر مباحثی که بعدن میاد، من نمیخوام خیلی وقتمون صرف اینا بشه، چون خود تاریخ پیغمبر خیلی مهمتره تا مقدمات تاریخ. مرحله اول فحص از ادله است. ببینید شما وقتی میخواید راجع به یک موضوعی تحقیق کنین، فارغ از این که کتابی را یا روایتی را قبول دارید یا ندارید، روایت صحیح است یا سقیم است، روایت نقل شده یا جعلیه، فارغ از همه حرفا، هر اون چه دارید باید جمع کنید، تمام ادله موجود رو باید در اختیار بگیرید. لذا اون جلسه گفتم چون حیات القلوب بعد از بهار نوشته شده، یه مقدار اعتبار و رتبه علمیش نسبت به سایر کتاب‌های تاریخی بالاتره و نشون خواهم داد در آینده که اشتباهاتی رو که بعضی از مورخین مرتکب شدن نشده علامه مجلسی و موضع گیری های غلط بعضی از مورخین رو نگرفته علامه مجلسی و اصلاح کرده. مرحله بعدی جمع بین ادله موجوده. ببینید روش کاملا روشی است که در فقه ازش استفاده میشه، هیچ کار جدید و نوعی قرار نیست انجام بدیم، بر همون مبنای اصول فقه در تاریخ پیش بریم، جمع بین ادله موجود. اما یه نکته بسیار مهم این است، من یه دفعه یکی از آقایون که اسم نمیبرم توی یک جمع عمومی برگشت گفت این حدیث ضعیفه، یه حدیث خوند در فضائل اهل بیت، حدیث بسیار مهم، گفت این حدیث ضعیف و از کنارش رد شد. من به ایشون عرض کردم که آقا نگید حدیث ضعیفه و از کنارش رد شید. چرا؟ چون متاسفانه در جامعه ما به طور عمومی و در حوزه ما به طور خصوصی حدیث ضعیف مقارن است و مساوی است با حدیث جعلی. یعنی الان شما یه کسی بهت بگه این حدیث، بخوای قانعش کنی مثلا یه حدیثی بیاره بگه مثلا راسته که امیرالمومنین از دختر ابوجهل خواستگاری کرد، شما امتحان کنید بگو این حدیث ضعیفه، دیگه میره. میره یعنی به این معنا که میگه خب حدیث ضعیف، حالا که حدیث ضعیف احتمال صدورش از امام هست، احتمال صدورش از پیغمبر هست، احتمالش هست. ضعیفه به جهت اینکه خلا احتمالش ضعیفه، نه اینکه صادر نشده. در جامعه ما حدیث ضعیف و جعلی کاملا مساویان و این خیلی باید دقیق باشید تو تاریخ. بعضی از احادیث رو ماها خیلی راحت میذاریم کنار. آقا علی ابن ابی طالب در از قلعه خیبر کند، آیا در کتاب‌های تاریخی آمده؟ میگیم آقا در سیره حلبی یه روایت اومده تش هم گفته ضعیفه. در ابن هشام اومده. چرا خب ضعیفو میذاری کنار؟ حدیث ضعیف به معنای حدیث جعلی نیست. حدیث جعلی یعنی میشه قسم حضرت عباس خورد که امام اینو نفرموده. مثل همون حدیث معروفی که نسبت میدن به عمار، میگه عمار که امیرالمومنین رفت خواستگاری دختر ابوجهل، خبر رسید به حضرت زهرا، حضرت زهرا ناراحت شد و قهر کرد و امیرالمومنین رفت بیرون و من و امیرالمومنین رفتیم زیر یه درخت خوابیدیم، بعد تو خاک غلطیده بودیم، پیغمبر آمد با لگد زد به امیرالمومنین گفت قم یا ابا تراب. این حدیث جعلیه. چرا؟ چون احتمال صدورش صفره، یعنی یقین به عدم صدور داریم. چرا؟ چون راوی این روایت دو نفرن، یکی اکرمه است یکی سیف ابن عمر، که هر دوتا از مشهورترین واضعان و جاعلان حدیث هستند در تاریخ. حدیث ضعیف با حدیث جعلی خیلی فرق میکنه. اما نکته‌ای که من میخوام بگم اینجاست، برخورد شما با حدیث ضعیف چیه؟ برخورد شما با حدیث جعلی چیه؟ من میخوام بگم در تاریخ از حدیث جعلی هم استفاده میشه. این نکته ای که خیلی مهمه اینه، خوب گوش بدید. چی؟ نه حدیث ضعیف در فقه گاهی مبنای فتوا قرار میگیره، منتها آخرش نگه مثلا مرجع تقلید یه اینجا احتیاط کنید چون حدیثش ضعیف. مثلا گاهی هم به یک حدیث ضعیف یه فتوای چی میدن دیگه، مثلا اون حدیثی که خبر واحده که اگه کسی پدرشو کشت ارث نمیبره، لا میراث للقاتل، این حدیث خبر واحد ضعیفه، آقایون معتقدن ضعیفه، اما فتوا میدن بر مبنای این روایت و فتوا میدن نه احتیاط کنن. در تاریخ حدیث ضعیف که خیلی به کار ما میاد. چرا؟ چون حدیث ضعیف گاهی از جهت صدورش ضعیفه. یعنی یه روایتی است در چه تقیه امام فرموده، خب جهت صدور متن روایت رو که ضعیف نمیکنه که، فقط باید دقت رو توش برد بالا. از حدیث جعلی چجوری استفاده میکنیم؟ یعنی چجوری؟ یکیش اینه که علیه خودشون، مثلا نه من اینو بردارم که خودت راحت بنویسم. ببینید از حدیث جعلی چجور استفاده میکنیم؟ دو جور میشه استفاده کرد. یکی همین که آقا گفتن علیه خودشون. مثلا آقایون خب همه میدانید در زیارت حضرت زهرا میخوانیم اشهد انکه من تفاحت الجنه، بعد میگیم ماجرا چیه؟ شیعه و سنی هم نقل کردن، حتی ذهبی هم آورده، فقط آخرش تضعیف میکنه حدیث رو. گوش بدید، میخوام بر مبنای ذهبی بگم بعد یه مچ بگیرم. این آقایی که میگه مچ بگی اینجوری مچ میگیرن، میگه تو این یه روایت، ذهبی میگه یه روایتی آمده که حضرت زهرا در اثر سیبی به وجود آمد که پیغمبر اکرم در بهشت در معراج خورد. میگه این حدیث، ذهبی میگه این حدیث دو تا اشکال داره. یک، هاذا مما یشهد القلب علی کذبه. اولا قلب من نمیتونه اینو بپذیره، این حدیث قلب گواهی میده که راست نیست. علاوه بر این که قلب گواهی میده که راست نیست، حضرت زهرا متولد کیه؟ 5 سال بعد از بعثت، حالون که معراج 12 سال بعد از بعثت درست شده.
و سریع هم روایت میاره، روایت جعلی.
خوب عنایت کنید، سریع روایت میاره که پیغمبر در سال 12 رفت به معراج. پس بر این روایت جعلی رو فرض کنید ما پذیرفتیم، الان منده قبول دارم معراج سال 12، شما هم قبول کنید معراج سال 12، حضرت زهرا هم هیچ ربطی به معراج نداره، اینم قبول کنید. تنازل یعنی این دیگه، اینم قبول کنید حضرت زهرا هیچ ربطی به معراج نداره. اما آقای سنی، من همه اینا رو قبول کردم، تو هم یه چیز رو قبول کن، همه گفتن اسلم ابوبکر بعد المعراج به ثلاثت ایام، اینم قبول کن، قبول کن دیگه. سه روز بعد معراج ابوبکر مسلمون شد. چرا میگه ابوبکر جز اولین مسلمون هست؟ ابوبکر سال 12، پیغمبر 6 ماه بعد معراج مهاجرت کرد رفت مدینه، 6 ماه بعد از معراج پیغمبر رفت مدینه. چرا اسلام داری جز اولینه؟ جز نمیدونم از سابقون الاولونه؟ چرا ربطی نداره؟ اینجاست که باید دستشو بره بالا بگه آقا حضرت زهرا مال معراج، ابوبکر مال این، استفاده از روایت جعلی. از این کارام تا دلتون بخواد میتونید بکنید. عمر، اسلام عمر، اومدن گفتن حمزه سال 6 مسلمون شده و قبلش هم مشرک بوده، حالا که حالا احتمال این که از حمزه از حنفا بوده باشه خیلی زیاد و اصلا مشرک نبوده باشه خیلی زیاد، اصرارم میکنه. بعدم میگه عمر بعد از حمزه مسلمون شد، بعدم میگه که خب ما همه رو میچینیم کنار هم، حالا از این کارا زیاد میکنیم در خلال بحث هایی که خواهیم داشت. از روایت جعلی شما میتوانید به عنوان یک ضربه استفاده کنید، این یه استفاده. استفاده دوم چیه؟ شما وقتی میخواید یه ساختمون رو خراب کنید راش چیه؟ بنا رو میخواید بیارید پایین، باید مبنا رو بیارید پایین، درسته؟ ستون رو خراب کنید ساختمون میاد پایین. اینا گاهی میچینن یه ستون جعلی اینجا میذارن، یه ساختمون روش میچینن میرن بالا. شما لازم نیست این بالا هر رو بزنی، اینو بکشی از زیر پاش میاد بیرون، یه ماجرایی ما داریم در تاریخ، دو سه تا ماجرا داریم، یکی بحث هجرت به حبشه است، اینا همش به هم ربط داره، یکی امارت جعفر طیاره، یکی بحث افسانه قرانیقه. حالا ببینید این سه تا ظاهرا به همش ربطی ندارن، ببینید من بر مبنای یه سنی میچینم میرم بالا، ربط اینا رو ببینید. اول عقیده شیعه رو بگم، افسانه قرانیق دروغه. میدونید چیه که افسانه قرانیق؟ یه پیغمبر داشت نماز میخوند، جبرئیل سوره نجم رو بر پیغمبر آورد و نجم اذا هوا تا رسید به آیه 32، افرایتم اللات و العزا و منات الثالثت الاخرى، آیا دیدید لات و عزا و منات رو؟ شیطان تو گوش پیغمبر گفت بگو که تلکل قرانیق الاولا و این شفاعت هن لترتجا، اینها شاهزادگان بلند مرتبن و در قیامت امید به شفاعت اینها است. پیغمبر گفت فسجد رسول الله و سجد اهل مشرکون، تا اینو گفت همه مشرکین سجده کردن، پیغمبر رو کول بلند کردن تو مدینه دووندن، گفتن که ما ایمان آوردیم. شب جبرئیل اومد گفت آیه های امروز رو بخون، پیغمبر خون. جبرئیل گفت اینا چیه، این دریوری ها چیه میخونی؟ اینا رو کی گفته؟ گفت خودت گفتی، من نگفتم، شیطان گفته. پیغمبر زد تو سرش گفت قل نعوذ بالله، که این روایت راست باشه، گفت قلت علی الله ما لم یقل به، خدام دلداریش داد. گفت یا رسول الله ناراحت نشی، پیغمبرای قبل تو هم اینجور بودن، گاهی شیطان تو قلبشون رسوخ میکرد. خب این افسانه قرانی. یه بحثی هم داریم هجرت به حبشه. فاصله هجرت حبشه با افسانه قرانی 2 ساله. هجرت حبشه سال 5 اتفاق افتاده، 5 بعثت. افسانه قرانی ادعا شده که سال 7. این وسط برای برقراری ارتباط این دو به هم و بیشتر برای استحکام این، برای اینکه بگن پیغمبر معصوم نبوده، برای اینکه بیان اسمت تبلیغی پیغمبر رو بزنن، اومدن این ماجرا رو درست کردن. نظر شیعه این است که هجرت به حبشه 1 اتفاق افتاده در سال 5، اون 1 هم 84 نفر رفتن، فرمانده شون هم جعفر طیار بود. آیین اهل سنت میگن نه، 2 هجرت انجام شده، 1 سال 5، 1 سال 7. سال پنجم 13 نفر رفتن به فرماندهی عثمان ابن مزعون. سال هفتم وقتی که پیغمبر در آیه های نجم از لات و عزا و منات تجلیل کرد، خبر آشتی مکه به حبشه رسید. عثمان ابن مزعون وقتی خبردار شد که در مکه آشتی به پا شده، پاشد برگشت مکه. وقتی رسید مکه دید عجب یه سوء تفاهم بوده از جانب پیغمبر، پیغمبر یه آیه اشتباه گفته، وگرنه وضعیت دعوا و نزاع هنوز همون وضعیت سابقه، هنوز چشم دیدن همون ندارن مسلمان و مشرکین. در امان کسی وارد مکه شد، پیغمبر فرمود چرا برگشتی؟ گفت شنیدم آشتی کردید. پیغمبر فرمود ای بابا دست رو دلم نذار، ما یه اشتباهی کردیم، یه آیه رو عوضی خوندیم. سوء تفاهم بود، چیز خاصی نبود. بعد پیغمبر لشکر دوم، گروه دوم رو به فرمانده جعفر طیار فرستاد. یک داستان دروغ رو مبنا میذاره اینجا، امارت دوم جعفر طیار. بر اساس این مبنا چی نمیاد؟ فرماندهی عثمان ابن مزعون، هجرت دوباره مسلمانان، و از همه اینها مهمتر افسانه قرانیق. شما برای اینکه زیرپایه افسانه قرانیق رو بزنید چند تا کار میتونی بکنید؟ برید مراجعه کنید. فخر رازی 32 تا جواب داده به افسانه قرانیق، 32 تا جواب داده، هم عقلی هم قرآنی هم روایی، رد کرده افسانه قرانیق رو، اما طبری مثلا نقل کرده. یه راه اونه، یه راه اینه که بگی آقا روایت داریم جعفر طیار در سال پنجم و نه سال هفتم و برای اولین بار و نه دومین بار به حبشه رفت. این روایت دروغه. این روایتو که برداری تمام این ساختمون میریزه، میریزه تمام این ساختمون. یه راه، یکی از استفاده های ما از روایات جعلینه همین، از این استفاده به نحو احسن برای تحلیل تاریخ و فهم مبانی تاریخ میتونیم استفاده کنیم. این که همش جعلی بود، عرض کردم برای پایین آوردن اون بالایی که مهمتره شما میتونی از این روایت جعلی استفاده کنی. همین که جعفر طیار امیر شد برای دومین بار و برای دومین بار رفت. پس فرق روش ما در تاریخ با روش ما در فقه چیه؟ این که ما در فقه به روایت جعلی هیچ اعتنا نمی کنیم، اما در تاریخ گاهی یک واقعه دروغین میتواند مبنای تحلیل و دستیافتن به حقیقت تاریخ باشه. خیلی راحت شما میتونی به وسیله، برید نمونه هاشو فکر کنید. من الان هی داره نمونه ها تو ذهنم دور میزنه، من تا چون قبلا روش فکر نکردم میترسم یهو وسط کار خراب بشه، ولی برید روش فکر کنید. نمونه های زیادی داریم روایات جعلی که میتونن مبنای تحلیل تاریخ عرض کنم که یا حتی گاهی تحلیل روانشناسی. یه روایت داریم از عایشه، یعنی عایشه میگه پدرم فخر تو به مال ابی فی الجاهلیه، دیدید روایت شو؟ میگه فخر تو به مال ابی فی الجاهلیه و هو الف الف اوقیه من از ذهب. استفاده کنی؟ یه استفاده شو من میگم، یکیشو شما استفاده کنید. میگه من به اموال پدرم در دوران جاهلیت افتخار میکردم که اموال پدرم هزار یعنی 1,000,000 اوقیه یعنی سطل از طلا بود. ذهبی صداش در اومده، میگه که الف ثانیه باطلون قطعا، این الف دومی حتما باطله، چون 1,000,000 کیسه طلا میگه فان ذلک لا یتهیأ لسلطان العصر، پادشاه پولدار زمان ما انقدر پول نداره. چطور مثلا در زمان جاهلیت ابوبکر انقدر پول داشته؟ استفاده دوم هر کی بگه جایزه داره. که چی؟ تحلیل روانشناسی میخواد بکنید که مثلا عایشه آدمی بوده که فخر فروشی میکرده. من اولش همین به ذهنم اومد، ولی یه چیز از این بهتر داره. نه خوب دقت کنیم. گاهی ماها چون دقت در روایت نمی کنیم نمیتونیم تحلیل درستی ازش بکنیم. همین الان جرقه زدن، این همونایی که الان داشت تو ذهن من میچرخید یهو به ذهنم رسید. استفاده کنید. نه احسن، نه درست نگفتی ها، ولی آیومک شما اصرار نمیکنید که عایشه متولد سال پنجم بعثته، پنج سال بعد بعثت به دنیا اومده. چطور ممکنه که در زمان جاهلیت به اموال پدرش افتخار فخر فروشی میکرد؟ چطور ممکنه؟ اصلا در زمان جاهلیت شما اصرار دارید نبوده، چطور فخر فروشی میکرد؟ کمک میکنه به اون روایاتی که میگن عایشه در زمان ظهور اسلام 18 سالش بوده، این کمک میکنه به اون. اون وقتی تو اون ترکیب قرار بدی میفهمی که این که گفتن عایشه پنج به اسد به دنیا اومده دروغه. دیدید میگن عایشه، چرا عایشه؟ چون اولین بانویی است که در اسلام به دنیا اومده. یعنی مثلا حضرت زهرا هم هیچی دیگه، میخواد بگه حضرت زهرا هم هیچی، عایشه. این روایت اون روایات رو نقض میکنه. روش فکر کنید. از این نمونه ها و از این اقسام زیاد داریم. والحمدلله رب العالمین. آه.